رئیس جمهور قهرمانی تیم ایران در 16 دوره جام جهانی فوتبال 7 نفره را تبریک گفت. آقای پزشکیان در این پیام قهرمانی مقتدرانه جوانان میهن اسلامی در رقابت‌های جام جهانی 2024 بارسلون اسپانیا را بیانگر خودباوری، عزم و اراده راسخ در فتح قله‌های افتخار برای ایران دانست و تصریح کرد. انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های لازم و حمایت‌های بیشتر مسئولان ورزشی کشورمان از این تیم مستعد، شاهد تداوم درخشش آنان در دیگر میادین ورزشی باشیم. تیم فوتبال 7 نفره ایران در فینال با 3 گل اوکراین رو شکست داد و نخستین بار قهرمان جام جهانی شد.
تیم ملی فوتبال 7 نفره کشورمون در جام جهانی فوتبال 7 نفره با شکست اوکراین بر بام دنیا ایستاد.
وحید نواب ملی پوش فوتبال 7 نفره:
جونمونو گذاشتیم، همه انرژیامونو گذاشتیم، خدا رو شکر تونستیم بدون گل خورده بچه‌ها کمک کردن به تیم قهرمان بشیم.
بعد از 2 سال سختی و تلاش تونستیم مدال خوشنگ طلا رو که برای اولین بار در تاریخ فوتبال 7 نفره بیاریم برای مردم عزیزمون.
مهدی بخشی ملی پوش فوتبال 7 نفره:
برد رو تقدیم میکنیم به خون شهدا و رهبر عزیزمون.
شایدان رعدی روی درخشش مهدی بخشی و مهدی شکویی با 3 گل اوکراین رو شکست دادن تا بدون گل خورده قهرمان جهان بشن.
علی رعدی سرمربی تیم ملی فوتبال 7 نفره:
مجموعمون برای این تیم زحمت کشید و به این نتیجه رسید. شخص رعدی کاری نیست، همه بازیکنان ما هر کی به نوبه، هر کی در جایگاه هر جایگاهی بود تلاش کرد که بهترین شرایط واسه بچه‌ها وجود بیاره. محصلش همین قهرمانی شد که الحمدلله با یه نتیجه هم شد که دیگه حرفی واسه اگر و اما و داور و غیر داور اینا هم نذاشت.
اما در این قهرمانی واسم دوستداران به ورزش به عنوان یار 12 در بارسلون اسپانیا هم تیم ملی رو همراهی کردن.
هر جایی باشه ما ایرانی هستیم و قلبمون در ایران میتپه. واقعا بشه بچه‌ها ایران اومدن.
من از تاراگان اومدم، خیلی لذت بردم، فوتبالش خیلی عالی بود، دم بچه‌ها گرم، واقعا افتخار کردم ایرانی بودنم.
ایران 7 نفره کشورمون با قهرمانی در این دور از رقابت‌ها برای اولین بار بر بام دنیا ایستادن و دل میلیون‌ها ایرانی رو شاد کردن. مهدی ضیایی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما بارسلون اسپانیا.
تیم مردان ایران به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کاراته صعود کرد. در دور 1/4 نهایی بخش کمیته تیمی در پامپلونا اسپانیا تیم مردان ایران 3-0 اسلوواکی رو شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. تیم ایران امشب به مصاف تیم ژاپن می‌رود. همچنین در کاتای تیمی مردان تیم کشورمان با پیروزی برابر آفریقای جنوبی و مونتنگرو به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد و حریف ایتالیا شد. محله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با 5 دیدار پیگیری می‌شود و طی آن شمس‌آذر قزوین با شاهین تهران، بعثت کرمانشاه با شهرداری بندرعباس، استقلال خوزستان با پیکان و صنعت نفت آبادان با آلومینیوم عراق دیدار می‌کنند. در آخرین بازی این مرحله هم تیم استقلال تهران 21 آذر به مصاف مس کرمان می‌رود. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی
ساعت 14:32 است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن نباید بانک محور باشد گفت برای رونق ساخت و ساز در کشور باید با روش زنجیره‌ای برای تأمین منابع مالی این طرح ملی اقدام کنیم. چندی پیش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده بود مهمترین مشکل برای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن منابع مالی است.
قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم ساخت 1 میلیون مسکن در سال را هدف گذاری کرده است. برآوردها برای ساخت 4 میلیون مسکن و میزان تحقق این منابع فاصله زیادی دارد. اسماعیلی مدیر عامل سابق صندوق ملی مسکن:
ما چشم اندازمون نیاز به 3000 همت منابع برای این عملیات داریم، یعنی 1/6 عملیات در واقع محقق شده.
تسهیلات بانکی در حال یکی از روش‌های اصلی تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن اعلام شده که چندی پیش رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات مسکن به 800 میلیون تومان را باعث تشدید ناترازی بانک‌ها، کسری منابع و نقدینگی و تورم دانست. حالا روش‌های دیگر تأمین منابع مالی این طرح مدی مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه یکی از این روش‌هاست. پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت:
ما باز طراحی ابزارهای قبلی رو مثل صندوق زمین ساختمان، صندوق املاک مستقلات، حتی ساختار شرکت سرمایه‌گذاری بخش مسکن در دستور کار قرار بدیم.
علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری:
ببینید شما تامین مالی زنجیره‌ای نیاز به نقدینگی مدل بانکی رو کاهش میده، تامین از بازار سرمایه رو و روش‌های مربوط به سفتای الکترونیک و برات الکترونیک و اینا رو همه رو تسهیل میکنه. اینا الان شرایطش درست شده، الان بانک مرکزی اینا رو به رسمیت شناخته، خب میتونه از این انجام بده.
منع بنگاهداری بانک‌ها و هدایت آن به بنگاه‌سازی در بخش مسکن پیشنهاد دیگر است. طباطبایی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
میگیم اصلا بانک باید شریک بشه، شریک پروژه شدن خیلی راحت تره در قالب تشکیل اتحادیه‌ها، اصناف و به نوعی انجمنها میتونن مردم بیان به شکل جامع یک پروژه رو تحویل بگیرن و خودشون ساخت و ساز رو انجام بدن.
بخش خصوصی هم مدعی است برای تامین منابع مالی ساخت مسکن راهکار دارد. گوران فعال صنعت ساختمان:
ما گفتیم که به جای اینکه قیمت در واقع برای متقاضی زیادتر نشه، شما در ابتدای پروژه زمینایی که موقعیت تجاری دارن، مسکونی دارن، به عنوان سرمایه در اختیار بذارین، قیمت را با اون خریدار نهایی همین الان فیکس کنید، تحصیلات اینقدر بالاتر نبرید.
بقیده کارشناسان اقتصاد مسکن رفع موانع طرح نهضت ملی مسکن به ویژه تأمین منابع مالیان نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های متولی دارد، موضوعی که از طریق استمرار جلسات شورای عالی مسکن میتوان به آن دست یافت. محمد مستوری، خبرگزاری صدا و سیما.
یک سوم منابع صندوق توسعه ملی سهم بخش تولید. آقای نتاج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی میگوید از 130 میلیارد دلاری که این صندوق به تسهیلات ارزی اختصاص داده، حدود 35 میلیارد دلار برای تولید هزینه شده.
پالایشگاه بید بلند مبدا صادرات گاز ایران. آقای زنگنه وزیر اسبق نفت:
یه طرح 100% ایرانی. در موفقیت این طرح باید تأکید بکنم بر نقش مؤثر و موفق صندوق توسعه ملی.
نمونه موفق از آنچه که صندوق توسعه ملی از زمان تأسیسش یعنی دی ماه سال 90 دنبال میکرد. آقای صدیقی کارشناس اقتصادی:
در اساسنامه صندوق و در مصارف صندوق توسعه ملی مهمترین موردی که ذکر شده همین اعطای تسهیلات ارزی است به بخش خصوصی.
اما از 160 میلیارد دلاری که از همان ابتدا وارد صندوق توسعه شد، 130 میلیارد دلار آن به ارائه تسهیلات ارزی اختصاص یافت. آقای نتاج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی:
بین 30 تا 35 میلیارد دلار از منابعی که تا الان وارد صندوق توسعه ملی شده اختصاص داده شده به بخش‌های مختلف تولید.
این یعنی حدود 1/4 تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در بخش تولید هزینه شده و مابقی به بخش‌های دیگر اختصاص یافته، در حالی که به گفته آقای صدیقی کارشناس اقتصادی در اساسنامه این صندوق آمده
این تسهیلات دادن منجر به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در کشور بشه و هم از اون ور بازگشت این منابع به صندوق توسعه ملی این منابع رو برای نسل‌های آینده حفظ بکنه.
متنوع شدن اقتصاد در بخش تولید از دیگر اهداف صندوق توسعه بود که به گفته کارشناسان حدود 60% تسهیلات ارزی این صندوق به حوزه نفت و گاز تعلق گرفته.
بخش‌های دیگر اقتصادی ما رو تقویت بکنه که اونام بتونن کالای صادراتی تولید بکنن، این منابع هم اکثریتش باز به حوزه نفت و گاز برگشت،
موضوعی که با رشد اقتصادی هم ارتباط داره. آقای نتاج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی:
رشد اقتصادی 8% که همیشه حرفش زده میشه، مطمئنم با چنین سرمایه گذاری هایی محقق خواهد شد.
بازگشت به موقع تسهیلات ارزی هم میتواند راهی باشد برای عملکرد بهتر صندوق توسعه ملی. آقای غزنفری رئیس صندوق توسعه ملی:
موفق شدیم 8 میلیارد دلار از طلبه هامون رو
از بخش خصوصی و دیگران پس بگیریم. اون 8 میلیارد دلار رو تو پروژه جدید داریم تامین مالی میکنیم.
طرح‌های سودده تعدادشان بیشتر هم میشود اگر نگاه بخش‌های غیر تولیدی به منابع صندوق توسعه ملی تغییر کند. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
هنر صنعت فرش دست باف که روزگاری تا بیش از 2 میلیارد دلار صادرات را تجربه کرده بود، حالا صادراتش به 40 میلیون دلار رسیده. رئیس اتحادیه تعاونی تولید کنندگان فرش دست باف عمده چالش ها را تأمین مواد اولیه، مشکلات برطرف شدن تعهد ارزی و حضور افراد ناآشنا به این صنعت در مدیریت آن می داند.
نام و آوازش جهانیست. عبدالله بهرامی، رئیس اتحادیه تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف.
تمام دنیا فرش با ایران و ایران با فرش میشناسه.
سید محمد ویسیان، معاون مرکز ملی فرش ایران.
هویت ماست، تاریخ ماست، پرچم ماست.
این هنر صنعت روزگاری سفرش برای 2 میلیون بافنده پهن بود و 6 میلیون نفر از آن روزی می‌خوردند. عبدالله بهرامی، رئیس اتحادیه تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف.
1 میلیارد و 200 تا 1 میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات سالانه فرش دستباف بود.
اما حالا مشکلاتش یکی دوتا نیست. تعدادی از تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف از چالش‌های این صنعت می‌گویند.
قبلاً سالانه 1000 متر ما تولید داشتیم، ولی الان خیلی کم شده، شاید 100 متر شده باشه.
صادراتمون خیلی پایین اومده.
هزینه های گمرکی اینا خیلی زیاد در میاد، مردم نمیتونن ببرن و صادرات هم تقریبا کم.
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از دیگر چالش های پیش روی این هنر صنعت. عبدالله بهرامی، رئیس اتحادیه تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف.
طبق آمار سال 73 2 میلیارد و 100 خورده دلار صادرات سالانه بوده، حالا شده 40 میلیون دلار. وقتی که خودت میای عامل اجرای دستور ترامپ میشه برای تحریم داخلی، اون 20% بازار رو گرفت، شما 90% یا 75% بازار رو با همین تعهد ارزی از بین بردید.
سید محمد ویسیان، معاون مرکز ملی فرش ایران.
مورد بحث رفع تعهد ارزی که فرمودید درست اشاره کردید. تو سال 1403 نرسیدیم، ولی جزء برنامه‌مون هست تو مرکز ملی فرش که انشالله تو بودجه سال 1404 ببینیم.
تامین مواد اولیه از دیگر مشکلات این هنر صنعت. عبدالله بهرامی، رئیس اتحادیه تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف.
پشم داخلی، بهترین پشما رو داریم، فراوری نمیشه. شاید 5% از این پشم در داخل دستریز میشه و به تولید فرش میشه. بقیه چی میشه؟ واقعا سوخته میشه. این سرمایه بزرگ شده و فراوری نمیشه.
سید محمد ویسیان، معاون مرکز ملی فرش دستباف ایران میگوید این مرکز برای تأمین مواد اولیه فرش دستباف برنامه دارد.
توی برنامه 5 ساله 7 توسعه تو سند راهبردی که در واقع داریم کار میکنیم، برای اینکه کاهش موضوع وابستگی به واردات مواد اولیه رو داشته باشیم، به دنبال این هستیم که انشالله الان که در سال 1403 هستیم، در سال 1407 به این مواردی که خدمتتون گفتم تو حوزه هش بهش برسیم.
عبدالله بهرامی، رئیس اتحادیه تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف.
فرش دستباف تنها کالاییه که تمام مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی رو داره. تمام مؤلفه‌ها. خب باید بهش پرداخته بشه، باید حمایت بشه.
فعالان صنعت فرش دستباف میگویند بازگشت به دوران اوج این هنر صنعت و بازپسگیری بازارهای جهانی از دست رقبا نیازمند توجه جدی دستگاه‌های متولی برای حل چالش‌ها و حمایت واقعی از این هنر صنعت است. علی اصغر عامره، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:13 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل مهم. نسیم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتوانه باید به مقاومت کند.
رویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3/14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هموطنان عزیز، ایرانیان سربلند و سرفراز و همدل که همیشه در کنار مظلومان جهان هستید و خدا رو شکر میکنیم از این بابت که هممون توفیق داریم در این مسیر قدم برداریم. ساعت 14:46 هست، شنبه 3 آذر 1403، 21 جمادی الاولا، با بخش دوم برنامه های شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده مصطفی اسماعیلی انشاءالله تا ساعت 10 شب در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران خوبم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، که امیدوارم همراه ما باشید با برنامه هایی که خدمتون عرض میکنم و مورد علاقتون هست. قبل از اون عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 16:58 هست و اذان مغرب ساعت 17:17، ضمن نیمه شب شریح هم 23:10 هست. اولین برنامه‌ای که میشنوید برنامه امتداد هست با موضوع تحولات جهان اسلام و بعد از اون هم 15:30 برنامه سروش آسمانی تقدیم شما عزیزان میشه با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در بیان نکات تفسیری آیه 26 سوره مبارکه یونس. سپس حجت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان در برنامه پرسمان قرآنی و بعد از اون هم 16:45 خانه دوست رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم که با این برنامه به استقبال از اذان مغرب به افق قم میریم. در ساعت 17:17 ملتمس دعای خیرتون در این لحظات معنوی هستیم و انشاءالله دعاگوی شما بزرگواران. سپس بعد از دعا و نیایش زمزم احکام رو میشنوید و 17:50 هم پیک هدایت پخش میشه که اختصاص داره به شرح نامه های حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. بازخوانی حکایت های گلستان سعدی موضوع صحبت حجت الاسلام و المسلمین ایران دوست و برنامه گلستانه هست که ساعت 18:10 پخش میشه. 18:25 افق روشن رو با هم میشنویم و 18:30 هم گنج سعادت رو تقدیم علاقمندان میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح و موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی. بعد از اون 18:50 زلال جاری رو خواهیم شنید و در این برنامه تفسیر آیه 246 سوره مبارکه بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی خواهیم شنید. سپس ساعت 19 همکارانم با برنامه زنده عصر جوانی در خدمتون خواهند بود و بعد از اون هم خبرهای جهان اسلام رو خواهید شنید. پس از خبرها هم ابتدا نصر من الله به طور زنده تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون هم برنامه پارسایان رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی میشنوید و ساعت 21:10 هم خاطرات ماندگار رو تقدیمتون میکنیم. نشانی هم بعد از اون 21:25 پخش میشه. در پایان هم 21:30 بر کرانه نور رو پخش میکنیم و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 163 تا 166 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. امیدوارم علاقمندان به مباحث قرآنی تفسیری شنونده برنامه باشند. آرزو میکنیم هر کجا که هستید سلامت باشید، در این بعد از ظهر پاییزی اوقات آرامی داشته باشید، همراه ما باشید با برنامه‌های مورد نظرتون. اگر هم پیشنهادی داشتید با شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید یا به 3553 پیامک ارسال کنید و ما رو راهنمایی بفرمایید. اما 14:50 هست، دعوت میکنم برنامه امتداد رو به مدت 40 بشنوید با موضوع تحولات جهان اسلام.
در هر باکرید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت ها باید بیدار بشند که همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
امتداد.
لا شرقی و لا غربی.
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر جای ایران اسلامی هستید حال دلتون خوب باشه. بنده نوروزی هستم، از برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید و دوستانی که این برنامه رو پیگیری میکنند میدونن، ما تلاش داریم در برنامه امتداد محیط پیرامونی و دنیای پیرامون خودمون رو در جهان اسلام به مخاطبان عزیز رادیو معارف معرفی کنیم. برنامه های مختلفی رو تا حالا اجرا کردیم در این مورد، از تاریخ اسلام، تاریخ ایران، جریان ها و جنبش های اسلامی، تا اینکه در این گذار رسیدیم به قاره افریقا. در مورد قاره افریقا هم مهمانانی داشتیم، چند برنامه خدمت جناب آقای دکتر سید محمد احمدی بودیم. این برنامه هم که اختصاص به کشور کامرون داره در خدمت ایشون هستیم. منتظریم مثل برنامه های قبل خاطرات ایشون از کشور کامرون، تحلیل های ایشون و توصیف های ایشون از این کشور رو بشنویم. جناب آقای دکتر احمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه امتداد خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همچنین خدمت شما برادر گرامی آقای دکتر نوروزی. امیدوارم که در ادامه مباحث گذشته بحث امروزمون در مورد کشور کامرون بحثی باشه که مورد استقبال شنوندگان محترم قرار بگیره.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و امیدواریم که امروز هم بتونیم دقایقی گفتگوی جذاب با حضرت عالی در مورد کشور کامرون داشته باشیم.
کامرون با وسعتی معادل 475,442 کیلومتر مربع در غرب آفریقا واقع شده است. این کشور از غرب با نیجریه و خلیج گینه در اقیانوس اطلس، از شمال شرق با جمهوری چاد، از شرق با جمهوری آفریقای مرکزی و از جنوب با کنگو، گینه استوایی و گابون مرز مشترک دارد. کامرون از نظر اقلیمی به 5 منطقه بزرگ طبیعی تقسیم می شود و دارای آب و هوای گرم و مرطوب است و نظیر بسیاری از کشورهای منطقه دارای دو فصل بارندگی و خشک می باشد. پایتخت سیاسی و اداری کامرون یاونده نام دارد. این شهر به لحاظ جغرافیایی در ارتفاع 700 متری از سطح دریا قرار گرفته است. دوالا با حدود 2 میلیون نفر جمعیت پایتخت تجاری کامرون است. کامرون دارای دو زبان اصلی فرانسوی و انگلیسی است و تاکنون 200 گونه زبان محلی در این کشور شناسایی شده است.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد رادیو معارف.
امتداد.
در ابتدای برنامه خواهش میکنم که یک تاریخچه و مروری بر معرفی کشور کامرون داشته باشید. مستعمره بود یا نه، چه زمانی مستقل شد و اساساً به اصطلاح در کجای جغرافیا، در کجای جغرافیای فرهنگی و یا تمدن اسلامی قرار داره و بفرمایید میشنویم.
کشور کامرون از جمله کشورهای قاره آفریقا هست که در آفریقای مرکزی و غربی واقع شده است و برای اینکه بیشتر روشن بشه که دقیقاً موقعیت جغرافیایی کشور کامرون کجا هست، میتونیم بگیم مرکز آفریقا و به نوعی همسایه با کشور نیجریه و کشور چاد و آفریقای مرکزی رو داره و از طرف دیگه هم با کشور کنگو و گینه همسایه هست. لذا موقعیتی که کشور کامرون در مرکز آفریقا قرار داره و همسایگی که با کشورهای مختلف داره جزء کشورهایی است که در نقطه راهبردی یا استراتژیک که آفریقا قرار گرفته. به جهت اینکه حضور کشورهای همسایه در کامرون خیلی مشهود هست، یعنی به نوعی نماینده از هر کشوری در کامرون دیده میشه، هم از توده مردم که در این کشور زندگی میکنن یا فعالان اقتصادی و سیاسی در کشور کامرون حضور دارن. در کشور کامرون دو شهر خیلی مهمه و به عنوان دو پایتخت هم شناخته میشه. تقریبا مثل آفریقای جنوبی، کشور کامرون هم دارای دو شهر هست که هر دو شهر پایتخت محسوب میشن. شهری هست به اسم شهر یاونده که به عنوان پایتخت سیاسی و اداری کشور کامرون شناخته میشه و شهر دوم با اسم شهر دوالا به عنوان شهر اقتصادی و گردشگری محسوب میشه که بیشترین جمعیت رو هم به خودش اختصاص داده. به طور کلی جمعیت کشور کامرون تقریبا و چیزی حدود 26 میلیون نفر جمعیت این کشور هست. زبان رسمی که در این کشور عموم مردم از آن استفاده میکنن، البته زبان رسمی که در حالا ادارات و دانشگاه ها از این زبان استفاده میکنن، زبان فرانسه و زبان انگلیسی هست. بخش مردم به زبان انگلیسی صحبت میکنن، بخش هم به زبان فرانسه، ولی تعدادی که بیشتری زبانی که گفتگو میکنن زبان فرانسه هست. ولی خود مردم کشور کامرون به عنوان مردم بومی کشور کامرون به 24 زبان محلی گفتگو میکنن. برخی از زبانهای محلی مثل کشور نیجریه هم در کشور کامرون استفاده میشه که زبان حوسا نامیده میشه.
پس احتمالاً تنوعی از هویت‌های مختلف یا قومیت‌های مختلف یا قبایل مختلف رو ما در کامرون به علت این تنوع زبانی احتمالاً نشانه از این امر.
دقیقاً همینطوره. اشاره کردم که نماینده‌ای از هر کشور رو ما در کشور کامرون می‌بینیم، این تنوع قومیت‌ها و قبیله‌ای و فرهنگ‌ها رو در و حتی مذاهب رو ما در کشور کامرون مشاهده می‌کنیم. چون کشور کامرون همونطور که مستحضر هستید، با اینکه کشورهای آفریقایی رو به عنوان کشورهای فقیر میشناسن که در واقع چنین نیست، کشور کامرون جزو کشورهایی که بعد از نیجریه به عنوان یک کشور ثروتمند و قدرتمند هم شناخته میشه، به طوری که مردم کشور کامرون اشتغال و فعالیت‌هایی که به عنوان کارآفرینی یا اشتغال زایی را بیشترین کار را دارن، حتی بحث کشاورزی و اشتغال به کشاورزی بسیار زیاده و به طوری که مردم این کشور از نظر تأمین مواد غذایی با مشکل مواجه نیستن و جزء کشورهایی هست که همیشه به عنوان کشور قدرتمند و ثروتمند محسوب میشه. البته امتیازاتی هم داره کشور کامرون و یکی از امتیازاتی که این کشور در آفریقا داره اون ثبات اقتصادی و اجتماعی هست. ثبات اقتصادیش به معنای این که توانسته کشور را به سمت و سوی ببره مسئولین و سیاستمداران این کشور که مردم در مشکلاتی مانند فقر قرار نگیرن و بلکه از نظر مواد غذایی که در آفریقا خیلی این موضوع مهم هست تأمین بشه و بتونن به فعالیت‌های مختلف اقتصادی مشغول باشن. همونطور که اشاره کردیم در شهر دوالا، شهریه که فعالیت‌های اقتصادی بسیار زیادی در اونجا دیده میشه، به خاطر اینکه این شهر دوالا در اصل نزدیک به دریا هست و دارای بندر هست و از این طریق کارهای اقتصادی انجام میگیره. عملا در سه تا موضوع کار اقتصادی قوی دارن، یکی کشاورزی هست، بحث راهسازی و راهن و برخی هم صنایع بزرگی مانند نفت و چوب رو به عنوان امتیازات اقتصادی این کشور مطرح میکنن. جالب اینه که کشور کامرون اگر بخوام از بحث گردشگری در یک سطر بیان بکنیم و اهمیت این کشور در گردشگری رو، گردشگرانی که به کشور کامرون اومدن و کارشناسانی که کار گردشگری رو انجام میدن، کامرون رو به عنوان کشوری که با این اصطلاح ازش اسم برن که مینیاتوری از آفریقا توصیف میکنه، کشور کامرون رو به جهت اون اقلیمه هایی که داره یا پوشش گیاهی زیبایی که داره، ساحلش، بیابان، جنگل ها و بارندگی که در این کشور وجود داره، از این جهت برای گردشگری هم به عنوان یکی از کشورهای زیبا شناخته میشه.
جمهوری کامرون از جمله کشورهای واقع در منطقه غرب آفریقا است که در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه از ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی